الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظریه اجتماعی به یک نقطه بسیار مهم رسید و اون نقطه عبارت بود از اینکه ما وقتی که استخلاف را به عنوان یک سنت موضوعی الهی فهمیدیم و از طرفی هم متوجه شدیم که عامل محرک کلیه رفتارهای انسانی در زندگی به یک شاغول و یک اصل در درون وجود انسان به نام هدف، هدف برتر یا الگوی انتخاب شده انسانها برمیگرده، ناگزیر شدیم که این اهداف برتر را و این الگوها را مورد مطالعه دقیق قرار بدیم تا ببینیم برایند و نتیجه هر انتخابی چه نوع رفتاری است که در زندگی فرد و جامعه خواهد بود، و با مقایسه دو مجموعه از اهداف، اهداف کوتاه یا میان مدت و محدود با اهداف دراز مدت و نامحدود، مشخص شد که یگانه هدفی که میتونه نیازهای فطری انسان را تأمین کنه و او را در یک مسیر پیوسته تکامل قرار بده، باید چیزی باشد که با بی‌نهایت طلبی انسان و تکامل گرایی انسان سازگار باشد. در غیر این صورت انسان دچار یک تناقض درونی بین نیازهای فطری و بین اون گزینه‌ای که انتخاب کرده در زندگی خواهد بود، و این تناقض و پارادوکس مشکلات گوناگونی را برای خود انسان فراهم می‌کند. وقتی که به کمال مطلق رسیدیم و مشخص شد کمال مطلقی وجود داره، خدا باشن، این کمال مطلق می‌تواند کلیه نیازهای فطری انسان را به طور پیوسته تأمین کنه، یعنی یک حرکت مستمر و بدون وقفه با کیفیت بسیار بالا از حرکت. چرا کیفیت بسیار بالا؟ چون اون هدفی که انتخاب شده، نوع برنامه هایی که برای انسان تعیین میکنه، برنامه هایی است که در او عدالت، کمال خواهی و زیبایی خواهی، زیبایی، خیر، تمام این عناصر ایدئالی که انسان دنبال اونها هست، در همه این برنامه ها این عناصر حضور داره و این کمال مطلق موجودی نیست که از درون خود انسان و نتیجه هوا و هوس و انتخاب‌های ناموفق خود انسان باشه، بلکه یک واقعیتی است که خارج از وجود انسانه و نسبت به انسان بی‌طرفه، یعنی هیچ گونه تحیز یا بگیم تعصب یا مصلحت مادی و مصلحت شخصی در وجود او قابل تصور نیست، به خاطر اینکه او علم مطلق، حکمت مطلق، حیات مطلق و عدالت مطلق می باشد. بنابراین تمام آرمان ها و تمام ارزش ها در این برنامه هایی که از طرف این کمال مطلق و این گزینه که انسان او را انتخاب کرده تبلور پیدا میکنه. و یک تحول کیفی در رفتار انسان به وجود میاد. چرا؟ چون انسان جذب این کمال مطلق میشه و این کمال مطلق به طور طبیعی روی اون محبوب، روی اون محب و روی اون عاشق این کمال مطلق میتونه اثرگذار باشه. ولذا آیه قرآن فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. این تعبیر از اون تحول کیفیه که در انسان به وجود میاد، همه معبودهای دیگر را یک طرف، چون وقتی که انسان به کنه اون معبود رسید، به سراب بودن این عشق میرسه، در حالی که اگر به این کمال مطلق توجه کرد و تلاش کرد که به پیوندد، به تعبیر خود قرآن کریم روز به روز هرچه انسان نزدیکتر بشه بیشتر اون شوق و عشقش تبلور پیدا میکنه و شدیدتر میشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. یا در روز قیامت برای انسان گفته شده وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی که در روز قیامت بسیار خرم و شاده، در حالی این شادی و خرمی حاصل میشه که پیوسته به وجه الله نظر میکنند. این نظر به وجه الله، پیوسته نظر داشتن به وجه الله، یعنی بهره برداری پیوسته از این کمال مطلق. میتونه این تعبیر تعبیر دیگری باشه، الی ربها ناظره. الی ربها میدونید جار و مجرور مقدمه، مفید حصره، یعنی فقط و فقط به سوی پروردگار خودش در حال نظر کردن است. یعنی وقتی که انسان به توحید و به اخلاص رسید، یعنی یگانه معبود را شناخت و به او توجه کرد، دیگر از معبودهای دیگر برید و گسست و فاصله گرفت، این اخلاص و این توحید یا اخلاص در توحید و این بینش موجب میشه که انسان نظارت و به معنای خرمی و خرمدلی و به گونه ای انسان خواهد بود که یک موجود زنده است که سرحال و شاد و خرم. یعنی خرمی و خرمدلی این نشانه این توجه به ذات مقدس باری تعالی. خب این نه فقط در آخرت، در دنیا هم این چنین است. افرادی در همین دنیا این حال و این هدف برای اونها تحقق عینی پیدا میکنه. اینکه حضرت علی علیه السلام میفرماید والله لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا، یقینا بیشتر نمیشه اگر این پرده بین ممکن و واجب برداشته بشه، لو به فرض محال یقین من بیشتر نمیشه. این به آخر خط دیگه به اون حق الیقین یا حقیقت و حق الیقین رسید. یا خود حضرت درباره وصف متقین میفرماید که ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفه عين. المتقين در دنیا در حالی زندگی میکنند فقط این اجل مانع پیوستن اینها و زندانی شدن در این زندان دنیاست، زندان ماده و جسم و بدن است. اگر این عجل نبود و اینها به دست خودشون بود که بلندشن برن و کوچ کنند، اصلا اینها آرامشی نداشتند. لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفه عین، یعنی انسان به جایی رسیده که دیگر درنگ را تحمل نمی کنه. این کجا و بی حالی ما کجا؟ خب شهید صدر میخواد بفرماید که طبیعت این هدف، این کمال مطلق، این تحولات را تحولات کیفی را در وجود انسان، در رفتار انسان، در نگاه های انسان، در تعلقات انسان به وجود میاره. و بنابراین وقتی که ما تمام اصول دین را در کنار هم دیدیم و دیدیم چگونه اینا دست به دست هم میدن، تا اینکه این کمال مطلق را در تأثیر گذاری بر وجود فرد و جامعه فعال کنند. یعنی کار و نقش اصول دین عدل، تجلی توحید بود و عملیاتی کردن صفات الهی در جامعه و کاربردی کردن اون کمالات الهی و ارزش هایی که در این ذات مقدس حق جمعه، کلیه این ارزش ها در جامعه عینیت پیدا کنه. این معنای و خروجی عدله. چرا؟ چون عدل تجلی و تبلور همه این کمالات، عدل در تکوین و عدل در تشریع و عدل در مجازات، یعنی یک مجموعه کامل و به هم پیوسته از کمالات الهی که هر چیزی را در جای مناسب خود قرار می دهد. و دیدیم و داریم می بینیم که وقتی که ما نظریه استخلاف را مطرح می کنیم، در حقیقت خواهیم بگیم که وقتی خدا انسان را خلیفه خود قرار داد، انسانی که با ظرفیت‌های نامتناهی خدا او را آفریده، میگوید که یگانه کسی که جوابگوی توست منم که نامتناهیم. و اگر بناس کسی قائم مقام و خلیفه خدا باشه، فقط انسانه که باید برای همین انتخاب بشه. و ما این امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، اونها خودداری کردن، فقط انسان آمادگی تحمل این مسئولیت و این بار امانت را داشت. و به همین خاطر کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما تکریمتون کردیم. ولی یه تکریم دیگر هم هست که اختیاریه. این تکریم تکوینیه، بر اساس اینکه ما شما را شایسته و لایق این مقام دیدیم. اما در درون این مقام که شما میخواید حرکت کنید، یه حرکت اختیاری دارید. اون حرکت اختیاری قابل مشککه، قابل تفاوت و تبعیضه. تبعیضش هم برمیگرده به خودتون، شما چه انتخاب میکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقتی که شما به تقوای بیشتر برسید، به تکریم بیشتر میرسید. و این تقوا حاصل نمی شود جز در پرتو عدالت. اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون میتونه اشاره باشه به اینکه این مطلب یه مطلب مولوی نیست، یه مطلبی است که عقل شما هم بهش میرسه. ما داریم یاد آوریتون میکنیم، عقل شما هم میگوید بهترین کار ممکن و شدنی همین است که خدا انجام داده، که انسان در بستر عدالت میتونه رشد کنه و به اون ظرفیت های بی نهایتی که میتونه دسترسی پیدا کنه دسترسی پیدا میکنه. و این بستر عدالت یعنی هماهنگی نظام تکوین با تشریع، یعنی اینکه انسان شایسته این خلافت در مقام مناسب خودش قرار داده بشه که شده، و باید برنامه های تشریعی انسان متناسب و هماهنگ با این جایگاه باشه، هماهنگ با لیاقت انسان، با تکریم انسان باشه. فرموده کرمنا بنی آدم، بعد حدیث شریف میفرماید مؤمن نباید خودش رو ذلیل کنه، چون خدا مؤمن را عزیز قرار داده. ولی الله العزت و رسولی و المؤمنین، و مؤمن حق نداره خودش را ذلیل کنه، چون خدا در مقام عزت قرار داده. ببینید هماهنگه، یعنی این مقام تکریم با این نوع فرمولی که برای رفتار انسانی مطرح میشه. خدا دوست ندارد مؤمن خودش را ذلیل کنه. بعد حالا انواع ذلت و مصادیق ذلت فراوانه که در احادیث بیان شده. خداوند مؤمن را نزد خودش بیشتر و بهتر از کعبه محترم شمرده است. کعبه خانه خداست و جایگاهی است منسوب به حق و قبله همه انسان هاست و تمام انبیاست. همین کعبه معظمه که محرم است و حرمت دارد، هم کعبه و هم دور کعبه محرمه و یک حریم امنی براش گذاشته شده. همین کعبه می شود چی نسبت به مؤمن وقتی مقایسه می شود؟ می فرماید مؤمن عزیزتر است نزد خدا از کعبه. خب این با اون کرمنا بنی آدم سازگار و هماهنگه. لذا می بینید که تمام تشریعات الهی، یعنی نظام اجتماعی، نظام تربیت فرد در جامعه و نظام تربیت جامعه و هدایت جامعه و مدیریت جامعه، نظامی است که بر این اساس استوار شده، یعنی بر اساس اون جایگاه رفیعی که خدا برای انسان داده است. خب پس وقتی که عدل این شد و پیامبران اومدن واسطه فیض شدن برای انتقال این تشریعات به انسانی که خدا شناس شده و در حقیقت حلقه وصل میان توحید و معاد مبدأ و معاد شدن. چرا؟ چون باید این رابطه بین مبدأ و معاد، یعنی مبدأ و رفتار و سرنوشت، یک چنین رابطه ای ما باید برقرار بکنیم یا داشته باشیم تا اینکه ما به نتیجه برسیم. مبدأ انتخاب هدف اعلا و هدف نهایی و تأثیرگذاری این هدف، هدف انتخاب شده خدا باشد، بر انسان، و تأثیر رفتار انسان بر سرنوشت انسان. این رابطه را شما میبینید در آیات قرآن به خوبی روشن کرده. انما تجزون ما کنتم تعملون لیس للانسان الا ما سعى ان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه تصلى. فلاح، رستگاری، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که در برابر بخل و خودخواهی خودش را بگیرد، این انسان به رستگاری میرسه. خب رابطه ایجاد کرد بین صفت و رفتار انسان با سرنوشت انسان. خب این صفت بخل که انسان میخواد از او فرار کنه، زمانی انسان موفق میشه که این صفت بخل فرار کنه به یک منبع جود و کرم وصل باشه، که احساس کنه هر چه پرداخت کنه و هر چه هزینه کنه، این هزینه هدر نرفته، این هزینه از یک منبع جود و کرمی سرچشمه میگیره. انا لله، یا فرموده سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اینها رو خدا برای شما آفریده و شما هر چه از اینا هزینه کنید تمام نمیشه، خزائن الهی تمام نمیشه و شما به یک منبع جود و کمالی وصلید که اون لایتناهاست. هاست پس انسان احساس میکنه با این جود و بذل و بخشش دارد یک سیر تکاملی پی میکنه و دارد به کمال میپیوندد و ظرفیت های او داره باز میشه، به فعلیت میرسه. خب این چنین انسانی به تعبیر خود قرآن کریم، ان احسنتم احسنتم به انفسکم و ان اسأتم فلها، اگر کار خوبی بکنید برای خود کردید، خودتون اولین بهره اش را برمیدارید. پس کسی که دارد بذل و بخشش میکند هیچ وقت احساس نمیکنه که هزینه ای را هدر داره میده و چیزی را داره خسارت میکنه، بلکه داره سود میکنه، داره سرمایه گذاری میکنه، داره از وجود خودش، از امکاناتی که خلیفه خداست برای امکانات و مستخلفه از طرف خدا و خدا او را امانتدار قرار داده و به او گفته هزینه کن، انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، اولا ملك خودت نیست که بخل بورزی، ثانیا با این انفاقی که میکنی برای خودت داری سرمایه گذاری میکنی. خب آیات فراوان که راجع به انفاق، من جاء بالحسنه فله خیر منها یا فله عشر امثالها، یا فرموده که و ما تنفقوا یوفى الیکم، یا اگر انفاق کنید عند الله خواهد بود و چیزی را از دست نخواهید داد. بنابراین انسان احساس میکنه که با بیرون آمدن از این پوسته خودخواهی و حصار خودخواهی، احساس میکنه که با بیرون اومدن از خودخواهی داره به کمال میپیونده. و به این ترتیب شما ببینید این تناقض اصلی که بعدا رو توضیح خواهیم داد، علت و ریشه تمام مشکلات انسان ها در جامعه بشری همین احساس این که من اگر از خودم بدم، بذل و بخشش کنم، کم میشم یا زیاد میشم. یعنی من با این دارم سرمایه گذاری میکنم یا دارم سرمایه را هدر میدم. تمام انسان ها اینطوری فکر میکنن وقتی که دارن یه چیزی را خرج میکنن، هزینه میکنن، به طور طبیعی دارن از سرمایه خودشون هزینه میکنن و این سرمایه داره هدر میره، مگر اینکه در مقابل این سرمایه یک سود بیشتری بیاد تا اینکه بصرفه و بیارزه، که انسان این را به عنوان سرمایه حساب کنه. یعنی باید برگشت داشته باشه. اگر برگشت نداشته باشه به عنوان یک ضرر تلقی میشه. خب وقتی که سود و زیان اخروی مطرح نباشه، شما اینجا 100 میلیون دلار را انفاق کنید برای یک کار خیری و این هیچ گونه عایدات مادی نداشته باشه و کسی نتونه این را تحلیل کنه و بفهمه که این کار در بهبود وضع فردی و اجتماعی این جامعه و این انسان چه تأثیر مثبتی داره، بلکه احساس میکنه این بذل و بخشش یک نوع به هدر دادن سرمایه است. لذا این از احسان و بذل و بخشش خودداری میکنه این انسان. اما اگر احساس کرد چند برابر آنچه که پرداخت کرده الان یا فی ما بعد، یعنی در دنیا یا در آخرت، و برای شخص شخیص خودش این فرد داره سرمایه گذاری میکنه، یوفى الیکم به تعبیر قرآن کریم، به طور کامل شما آنچه را که پرداخت کرده اید به شما برگردانده می شود. پس انفاق شما هدر نرفته، بلکه به چند برابر ترمیم میشه و جبران میشه. و گاهی هم سودهای نامتناهی بر او بار میشه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به این ترتیب مشخص میشه که ایمان به آخرت، یعنی سرنوشتی که در اختیار خداست، و این سرنوشت رو خدا با یک سنت در گرو رفتار و انتخابهای ما قرار داده و پیامبران می آیند تا اینکه این حلقه وصل و رابطه میان مبدأ و معاد ما را تبیین کنند و توضیح بدهند و فرمول به ما بدهند که چه کاری چه نتایجی در آینده خواهد داشت. اگر نماز بخوانی، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اگر روزه بگیرید، لعلكم تتقون. اگر قصاص مراعات کنید، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم فی تعقلون لعلکم تتقون. میبینیم که تمام رفتارهایی که برای فرد و جامعه تعریف میشه از طرف ذات باری تعالی، تمام این فرمولها و قوانین هم تبیین میشه و هم آثارش رو در دنیا و در آخرت تبیین کرده. ولذا یک حیات معقول و منطقی برای این انسان به وجود میاد و بر اساس یک رابطه منطقی میتواند گزینش کنه و انتخاب کنه. یعنی گزینش او با آگاهی و با عشق و شوق و ایمان به نتیجه مثبت، یعنی گام های او استوار و محکم، و به این میگیم تحول کیفی. در چی؟ در نوع رفتاری که انسان انتخاب میکنه. پس انبیا میان این حلقه وصل را تبیین میکنن و برقرار میکنن و امامان و ائمه هم همین مسیر انبیا را به فعلیت میرسونن و مبارزه با طاغوت ها و تمام نمادهای شرک را به طور جدی در مسیر تکامل بشریت دنبال میکنن. یعنی همون مسیر انبیا را از عالم پیام رسانی به عالم تحقق پیام میرسونند. لذا میگیم امامت تداوم نبوته، بلکه امامت تبلور نبوته، بلکه امامت اصل نبوته. چرا؟ چون هدف از پیام رسانی عمله، هدف از علم رسیدن به مقام عمله. پس انبیا اگر پیام آوردن از طرف خدا و شریعت را تبیین کردن، امامان عامل و در حقیقت مجریان دقیق این شریعت هستند. بنابراین نبوت و امامت بیانگر یک واقعیت برتر است که تعبیر ما این بود که امامان میان مدیریت الهی را در جامعه عملی میکنند. یعنی خدا با شریعت خودش داره مدیریت میکنه رفتار انسانی را، و این رفتار انسانی اگر بخواد مدیریت کامل بشه، یعنی از طرح و برنامه بیاد بیرون به اجرا در بیاد، این به عهده امام گذاشته شده. حالا مثل پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله که امام تمام مسلمین و انبیاست و امام ائمه است، و بعد هم امامان بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها مدیرانی هستند که دارن همین برنامه، طرح و برنامه الهی رو برای رفتار انسانی را مدیریت میکنن و به اجرا در میارن. پس تمام اصول دین دست به دست هم دادن تا فاعلیت اون هدف برتر که خدا باشد، اون فاعلیت را به نتیجه برسونن. با این نگاه معلوم میشه که ما در یک مجموعه کامل و به هم پیوسته‌ای که به نام اصول دین هست، در حقیقت شرایط به فعلیت رسیدن این انتخاب، این هدف برتر، با این شرایطی که تعریف شد در اصول دین، همه اینها یک مجموعه را تشکیل میدن و چند چیز نیستن. میگیم اصول دین، یه اصل بیشتر نداریم و اون توحیده و اون انتخاب کمال مطلقه، و برای تأثیرگذاری او باید کلیه شرایط مربوطه را فراهم کنیم و فراهم باشه. و خداوند با این اصول دین که شرایط تأثیرگذاری است، همه را در کنار هم جمع کرده. بنابراین برمیگردیم به سر خط قبلیمون. اگر ما بیاییم برای انسان به عنوان خلیفه و به عنوان مستخلف، مستخلفی را قبول کنیم که باید قبول کنیم که خدا باشد، اگر مستخلفی که خدا باشد برای انسان قبول کنیم که او انسان را خلیفه قرار داده، انسان را بر خودش و بر دیگران، بر بنی نوعش و بر طبیعت خلیفه خود قرار داده، خب معنای این حرف این است که اولا ما در یک مسیر کاملا طبیعی انسان را تصور کردیم و قبول کردیم در بستر طبیعی. اون بستر طبیعی این است که یک خالقی دارد به نام خدا که کمال مطلق است، و انسان در جایگاهی قرار گرفته که خلیفه او باشد، و معنای خلافت او این است که این انسان بالاترین کمال قابل تصور برای خودش را خدا میداند، مستخلفش که خدا باشد. و این مستخلف وقتی انسان را خلیفه قرار داد، او را امانتدار خودش قرار داد. امانتدار یعنی منویات و خواسته های این مستخلف توسط این مستخلف به نحو احسن انجام میگیره و با اختیار و اراده‌ای که به او داده، یعنی با انتخاب. پس یگانه گزینه ای که میتونه عبارت باشد از یک سنت طبیعی و در یک بستر تکوینی طبیعی انسان را قرار میده، همین سنت استخلافی است که عرض کردیم، که قوام این سنت استخلاف به مستخلف بودن خدا، یعنی هدف و مبدأ قرار گرفتن خدا، هم مبدأ است و هم هدف. مبدأ است تکوینا خدا خالق انسانه، ولی هدف قرار گرفتن خدا این انتخابی انسانه، که انسان با این انتخاب خودش، با اراده خودش و پذیرش این خلافت از طرف خدا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، ما شما را خلیفه قرار دادیم، اما باید ببینیم چه کاره این جریان هستید، آیا میپذیرید و چگونه میپذیرید و چه کار میکنید با این خلافت، تا معلوم بشه چگونه عمل میکنید. و اصلا دار دار عمل است، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا شما با عمل رشد میکنید و ما شما را در بستری قرار دادیم ببینیم چگونه عمل میکنید. حالا اگر این بستر بستری بود بسیار طبیعی و منطقی و همه چیز با هم هماهنگ بود، یعنی در یک نظام هماهنگ شما بخواید حرکت کنید بهتر حرکت میکنید، یا در یک مجموعه ناهماهنگ، نمیگیم نظام، مجموعه ناهماهنگ، یعنی خواسته های شما، انتخاب های شما با خواسته های فطری شما کاملا در تضاد باشند، شما در عکس بر عکس جریان طبیعی مجبورید حرکت کنید، باید بیشتر هزینه کنید، معلوم نیست نتیجه بگیرید، به بنبست میخورید. پس روشن شد که بحث استخلاف و نظریه خلافت یگانه گزینه ایست که میتونه رابطه طبیعی و منطقی انسان را با خودش و با خدای خودش و با دیگران و با طبیعت، میتونه این رابطه را به نحو احسن تنظیم کنه و هماهنگ کنه، یعنی انسان را بر اساس خواسته های اون مبدأ متعال که انتخاب شده اوست، به گونه این انسان را حرکت بده که این انسان وقتی با خودش تعامل میکنه دچار تناقض نشه، وقتی با خدا تعامل میکنه دچار تناقض نشه، وقتی با انسان دیگر تعامل میکنه دچار تناقض نشه، بلکه بر اساس یک ارتباط منطقی این رابطه را برقرار کنه، که این رابطه وقتی میگیم منطقی یعنی زاینده و مفید باشه و تکامل بخش باشه، رابطه ای باشه که انسان را، ظرفیت های انسان را بالا ببره و پر بکنه و به فعلیت برسونه، رابطه ای نباشه که سرمایه های انسان را به هدر بده. ان الانسان لفی خسر، اگر انسان رها کنید بی برنامه یا با برنامه غلط، دوتاش، یا بی برنامه که نمیشه، یا با برنامه غلط و ناهماهنگ، اگر انسان رها کنید در خسر است، سرمایه سوزی میکنه. فقط در یک صورت است که انسان میتونه سرمایه های خودش را به نحو احسن بتونه اونها را فعال کنه و در گردش در بیاره به گونه ای که زاینده بشن. الا الذين آمنوا، یعنی آمنوا بالله، یعنی همین خدای مستخلف، خدای مبدأ. آمنوا یعنی انتخاب خدا به عنوان هدف، و عملوا الصالحات، رفتار این انسان ها به گونه ای باشد که صالح باشه، صالحاتی که خدا تعریف کرده، فرموده کدام صالح است کدام طالح، پس طبق برنامه خدا عمل کردن و بر طبق این برنامه حرکت مستمر و پیوسته ای داشته باشد که تمام آسیب های مسیر گرفته شده باشه. با چی گرفته میشه؟ با تواصی به حق، یعنی تعهد به حق. وقتی تعهد به حق شد یعنی بر اساس عدل انسان آنچه که حق است اون را باید انجام بده. حق و عدل اینجا لازم ملزوم همه، اون عمل الصالحات مقتضای عدل الهی است و تواصی به حق تعهد به این برنامه و تواصی به سب پایداری بر این برنامه. پس شد ایمان به کمال مطلق، عمل به برنامه و آیین نامه های عملی این کمال مطلق و تعهد به آنها و پایداری بر آنها، تمام شرایط لازم برای خروج از خسران فراهم شدن. لذا روشن میشه که مرکز ثقل در مسیر تاریخی و تکاملی بشر خود انسانه، نه چیزهای دیگر، نه حتی طبیعت. مرکز ثقل تو کل این مجموعه به تعبیر شهید سعد، این مرکز ثقل خود انسانه، اما نه به جسم خودش، نه به طبیعتش، نه به اون بعد مادی، بلکه مرکز ثقل اون محتوای درونی انسانه که این محتوای درونی را با بررسی هایی که کردیم روشن شد که مرکز ثقل این محتوای درونی انسان اون هدف انتخاب شده انسانه، یعنی اون مسئله اعلا. ولذا خدا به پیامبر فرمود قل الله ثم ذرهم فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی چیز دیگر وجود نداره. ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل، اونی که حقه و پایداره و ماندنیست و سزاواره توجه به اوش فقط خداست، غیر او باطل، بطلان پذیره و فنا پذیره. بنابراین اینجا روشن میشه که مهمترین چیزی که همه چیز را به هم پیوند میده و همه محاسبات را میتونه به گونه ای در بیاره که محاسبات دقیق و منطقی باشه، فقط مسئله اعلایی که کمال مطلقه که خداست. لذا شد خدا برای انسان مرکز ثقل حرکت صحیح انسان به سمت خدا، و جز این گزینه هر گزینه دیگری که تصور بشود یک مسیر انحرافی و بدون اینکه به یک نتیجه ای برسه برای انسان خواهد بود. تعبیر قرآن سراب و رماد خواهد بود که در یک گردباد به سرعت پروندش به هم میخورد و از بین میره. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء، یا اعمالهم کرماد، بله وجود داره ولی این خاکستره، خاکستری بیش نیست، که این خاکستر در هر لحظه در یک گردباد کلا متلاشی میشه. کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کل اعمال بشریت در کل مراحل تمدن بشری وقتی جدای از خدا و گسسته باشه از خدا، با همه عظمتی که داره هیچه و پوچه. و اینجاست که حالا بحثای دیگر شهید صد در اون بحث خاصی که درباره امام زمان داره، بحث حول المهدی علیه السلام، اونم به این پیوند بدیم، اون وقت معلوم میشه که چگونه در یک حکومت عدل الهی، حکومت امام زمانی، آنچه که پایدار و مستحق بقا و استمراره همین حکومت و مدیریتی است که بر اساس عدل الهی توسط امام زمان علیه السلام تحقق پیدا میکنه و ما عدای او تمام تمدنها و تمام مدیریتها و حاکمیتها، همه اینها در یک مسیر انحرافی غلط اندازی قرار گرفته اند و میگیرن که آخر و عاقبت اونها جز پوچی و جز سراب چیز دیگر نخواهد بود. لذا به زودی روشن خواهد شد که اینا چقدر بیمایه و دور از و خارج از مدار سنت های الهی قرار گرفتن. وقتی خارج مدار قرار گرفتن یعنی حرکت سرگردان و بی نتیجه ای بیش نخواهد بود. و به این ترتیب ما به نقش تعیین کننده و تأثیر گذاره این مسئله اعلا که خدا باشد، کمال مطلق باشد، میرسیم. و شهید صد میفرمایند این عنصر عنصری است که ما گفتیم جزء عناصر جامعه نیست ولی تعیین کننده است در این روابط میان انسان و انسان و انسان و طبیعت و انسان و خودش. این رابطه انسان با خدا، این رابطه هرچند خدا جزء جامعه و درون جامعه نیست به یک معنا، چون هیچ بعد مادی خدا نداره و حضور فیزیکی نداره، اما خدا حضور کامل و به تمام معنا در وجود انسان میتونه داشته باشه که باز به خود انسان مربوطه. اگر این حضور را پذیرفتیم، اون وقت این حضور میشود منشأ اثر و منشأ تحول در توجیه و تعیین قانون و نظم دادن به تمام روابط، رابطه انسان با خدا. به تعبیر حدیث شریف، من اصلح ما بینه و بین الله، اگر انسان بین خود و خدای خودش را اصلاح کنه، یعنی رابطه صحیح برقرار کنه، اصلح الله له فی ما بینه و بین الناس، خدا همه روابط این انسان را با دیگران با مردم نیز اصلاح میکنه. اگر اون رابطه اصلاح شد، روابط دیگر اصلاح میشه. خب وقتی این تنهایی از این نظریه کسی بخونه، شاید براش توجیه و تبیینش سخت باشه. چگونه اگر انسان بین خود و خدای خودش آشتی کنه این رابطه، رابطه صالح باشه، چگونه این رابطه روی بقیه روابط تأثیر گذاره؟ با این تبیین شهید صد خیلی شفاف میشه که این انسان وقتی بین خود و خدا رابطه را به طور منطقی و به طور صحیح برقرار کرد، خود این رابطه حاکمیت داره بر سایر روابط. یعنی خود به خود انسان رابطه خودش را با خودش تعریف شده میبینه و نمیتونه برای خودش هر جور رابطه ای را با خودش بگه خیلی خب من دیگه خسته شدم از این زندگی، دیگه من نمیخوام زنده باشم یا زندگی کنم، من میخوام خودکشی کنم. اصلا نمیتونه وارد یک چنین کیسی بشه، چون میگوید تو که خودت را به عنوان یک انتخابگر و خدا به عنوان انتخاب شده قبول کردی و خدا را معشوق خودت و محبوب خودت و هدف خودت قرار دادی، باید به او برسی. اگر میخوای به او برسی، باید رابطه خودت با خودت کنترل کنی. شما حق نداری در زیر بار مشکلات شونه خالی کنی، حق نداری شما عجله کنی، حق نداری و مجاز نیستی که شما نیروهای خودت و امکانات خودت رو هدر بدی، حق نداری اسراف کنی، حق نداری شما بیایید مثلا یه چیزی را در جای نامناسب هزینه کنی. همه اینها بر اساس اون رابطه حاکم میشه بر تنظیم رابطه خودم با خودم و رابطه خودم را با دیگران. این دیگری برادر توست، برادر مؤمن توست، حق استضعاف و استثمار او را نداری. باید لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، باید آن چی را که برای خودت دوست داری برای او دوست داشته باشی. باید احساس کنی که او هم مثل توست، مساوی است عند الله، هیچ امتیازی تو بر او نداری مگر به عمل صالح، مگر با پیشتازی، مگر با تقوا، مگر با انفاق، مگر با اینکه شما یک کار مثبت انجام بدی که مستحق اجر باشید از دو خدا. تو حق نداری از او را استثمار کنی. لذا ریشه های استثمار در جامعه اسلامی، جامعه الهی، ریشه های استثمار خشکونده میشه و رابطه تو با دیگران رابطه مستضعف و مستضعف، مستکبر و مستضعف نخواهد بود و امکان نداره. حتی اگر پولدارترین انسان باشی، مقتدرترین انسان باشی، تو باید چی؟ المؤمنو چی؟ کسی است که من یملک هوا، باید هوای نفس خودت مهار کنی. یملک نفسه اذا غضب و اذا رهب و اذا رغب، باید خودت کنترل کنی. اگر شهوتت گل کنه، باید خودت کنترل کنی. اگر خشمت بخواد گل کنه، باید او رو کنترل کنی. ترس میتونی ترس کنترل کنی. پس در همه شرایط یک نیروی درونی کنترل کننده داری که اون ارتباط تو با خداست. و همینطور در طبیعت، اگر توانمند باشی که کل طبیعت رو زیر رو کنی، تو حق نداری از طبیعت سوء استفاده کنی. ولا تبغ الفساد فی الارض، حق نداری کار فاسد و مفسدی در زمین به وجود بیاری. ان الله لا يحب الفساد. پس تو باید چی؟ و بعد هم باید مواظب باشی که گاهی خیال میکنی که داری اصلاح میکنی، شاید فساد باشه. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پس باید خیلی دقیق باشی، هر چیز تخیل کردی اون ملاک نیست، صلاح و فساد واقعی ملاکه. ببینید همه اینها تعریف شد دیگه، کسی اینجا بحث نسبیت و نسبیت گرایی و هر کی هر جوری فکر کرد و هر جوری دلش خواست و اصلا همه اینها بساطش برچیده میشه. یعنی ما وارد یک عالم و فضای جدیدی میشیم که این فضا همه چیزش تعریف شده است و روی حسابه، و کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی حدی داره، ضابطه ای داره. و الارض و وضعها للانام، و فرمود چی؟ خداوند میزان را قرار داد و هر چیزی میزان داره و ترازو داره. و الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. معیار داره خدا، میزان داره، تا اینکه طغیان زیاده روی از حد گذشتن به وجود نیاد. وقتی برنامه ریزی کردید اون وقت شما میتونید بفهمید که چه کار دارید میکنید. وقتی برنامه نداشته باشید هر کاری بکنید، هر چه هزینه کنید معلوم نیست چه کار دارید میکنید، چون حد و حسابی نداره، چون ضابطه نداره. لذا هر کاری که میکنید فکر میکنید درسته، چون ضابطه نداره. اما چون ضابطه آمد، پس کارهایی که ما میکنیم بر اساس اون ضابطه عرضه میشه و کم یا زیاد بودنش و خوب و بد بودنش مشخص میشه. اون وقت انسان میتونه خودش رو محاسبه کنه و کنترل کنه. بنابراین اصل و اون نقطه اصلی تحول در درون فرد و جامعه بشری جز خدا چیز دیگر نمیتونه باشه. و به این ترتیب اون بعد رابع و بعد چهارمی که در نظریه استخلاف مطرح شد، یک بعد تعیین کننده و اساسی خواهد بود که اگر او باشد همه چیز رو به راه و درسته، و اگر او نباشد همه این روابط به هم میریزه و به هم میخوره و انسان یک موجود سردرگم میشه. جز شهوت و غضب، جز خودخواهی، جز هوای نفس، هیچ چیز دیگر هادی او نخواهد بود. و این هدایت چون خودش گمراهی پذیره این هواها، و اضله الله علی علم، افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، در درون این هوا گمراهی نهفته است. چنین انسانی نمیتواند به آینده خودش خوشبین باشه، نمیتونه مطمئن باشه، چون نمیداند آنچه که دارد میپرستد یا دارد هوا میکند و دارد به سمت او جذب میشه، نمیداند، ضابطه نداره. چون ضابطه مند نیست، پس انسان نمیتونه عاقبت و نتیجه و نهایت اون انتخاب خودش را پیش بینی بکنه. در حالی که شما اینجا میتونید پیش بینی بکنید که امروز در دنیا با این سرمایه گذاری که دارید میکنید، فردای آخرت شما کجای این صحنه آخرتید و کجا قرار دارید و در چه جایگاهی قرار میگیرید و چه درو میکنید. و این خیلی متفاوته، این انسانی که وارد یک صحنه عملیات بشه و آینده رو پیش بینی کنه و کسی که نتونه آینده رو پیش بینی کنه. چون اینجا همش محاسبات قانونمند و دقیق دارید، بر اساس او شما میتونید تعبیر بازاریات چرتکه بندازید و ببینید که چیکار دارید میکنید، چی دارید میدید، چی دارید میگیرید. اما اونجا مشخص نیست شما چی دارید میدید و چی دارید میگیرید، در یک ابهام کامل به سر میبرید. بنابراین نظریه استخلاف با نظریه مقابل و ضد اون که نظریه استبداد، استعمار، استحمار، هر چی میخواد اسمشو بذارید، استقلال، ظاهرش استقلاله ولی درونش استعباد و استحماره، درونش استضعافه. اما اینجا نظریه استخلافه اما درونش عدالته، درونش ارزشگراییه، درونش تعهده، درونش حساب و کتابه. درون این نظریه همه چیز تعریف شده است و در اون نظریه هیچی تعریف نشده، ما چیزی تعریف شده نداریم. و این تفاوت بسیار فاحش این دو نظریه خواهد بود. و حالا بر اساس این بعد 600 میان و میفرمایند که ما میایم رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طبیعت را و قوانین حاکم بر این دو رابطه را بررسی میکنیم با توجه به این اصل استخلافی که گفتیم و بعد دیدیم چه تحولی در این روابط به وجود میاد و چگونه خداوند تبیین میکند که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، اگر به خدا ایمان داشته باشند و متعهد بشن به آنچه که ایمان آورده اند، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، حتی طبیعت به گونه ای در اختیار اونها قرار میگیره که تمام برکات آسمانی و زمینی بر اونها باز میشه و سرازیر میشه. یعنی یک تحول بر اساس این تعامل صحیح با خدا، حتی طبیعت به تعبیر روایات آنچنان زمین برکات خودش را و آسمان برکات خودش را بر انسانهایی که در دوران عدالت و مدیریت امام زمان علیه السلام قرار میگیرند، آنچنان برکت ها زیاد میشه که دیگر شما محتاجی و نیازمندی نمیبینید و همه چیز فراوان، یعنی یک فراوانی طبیعی، وفور نعمت در مقابل این وضعیت اقتصادی نابسامانی که الان جامعه بشری گرفتار شده 100% متحول میشه. اما یه شرط داره، شرطش این است که بشریت از این وضعیتی که داره، وضعیت ناسپاسی و پشت کردن به خدا و تنکر برای خدا و تغافل از خدا، باید از این وضع منتقل بشه به وضعیت جدید و اون پذیرش این حق و پذیرش برنامه های او. اون وقت آمنوا و اتقوا، تقوا که آمد، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا، تکذیب سبب این به هدر رفتن امکانات و سرمایه ها میشه، تکذیب سبب میشه که مردم گرفتار قحطی و گرفتار مرض و گرفتار کلیه مشکلات مادی، زندگی مادی میشن. اگر این تبدیل شد به ایمان و تقوا، از هر لحاظ جامعه بشری جامعه متنعم و غنی و پرباری میشه در همین دنیا قبل از آخرت. فهم این غیب نیست به تعبیر شهید سعد، یعنی به تحلیل شهید سعد، کسی که این نظریه را بفهمد میتواند بر اساس محاسبه‌ای که در قوانین حاکم بر طبیعت، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان، این قوانین رو میتونه محاسبه کنه و بر اساس این محاسبات به اینجا برسه که چگونه برکات آسمان و زمین به روی انسان و بشریت باز میشه. و به این ترتیب ما وارد یک فضای جدید و یک فهم جدید از آیات کریم میشیم که این فهم نیاز به غیب نداره، فقط نیاز به تعقل و منطق داره که این منطق رو خود قرآن کریم طراحی کرده و بر اساس فهم حقیقت سنت های الهی و به کارگیری این سنت ها، این فهم عملی و میسور و ممکن میشه برای انسان. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.